أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف و اما ان کلالت الاب تقوم و مقام کلالت الابوین عند فقدها ولا ترس معها فلم یعرف فیه خلاف و قد وجه ذلك بان اصل ارثها هو مقتضى آیت اولی الارحام و اما انها لا ترس الا بعد فقد کلالت الابوین فباعتبار ان ما كان واجدا لسببين هو اقرب ممن كان واجدا لسبب واحد والاقرب مقدم بمقتضى آیت اولی الارحام و يؤيد ذلك خبر يزيد الكناسي عن ابي عبد الله عليه السلام و اخوك لابيك و امك اولى بك من اخيك لابيك و غیره. هفتمین مطلبی که مستند اون رو بیان می‌فرماین این است که ما ادعا کردیم که کلاله اب در صورتی ارث می‌برن که کلاله ابوینی نباشند. خب قبلا معلوم شد کلاله یعنی برادر و خواهرهای میت. هرگاه میگیم کلاله اب کلاله ام یعنی برادر و خواهرهای ابی، برادر و خواهرهای امی. لذا طبیعتا میت سه جور ممکنه وارث کلاله ای داشته باشه، یا سه جور کلاله داشته باشه، یا ارث الکلاله. سه نحوه ممکنه موروث واقع شدن میت برای کلاله. سه جور ممکنه کلاله ابوینی، برادر و خواهرهایی که پدر و مادرشون با میت یکیه، کلاله ابی، برادر و خواهرهایی که پدرشون با میت یکیه، کلاله امی، برادر و خواهرهایی که مادرشون با میت یکیه. در جلسه قبلم توضیح دادیم که مدعا اینه که کلاله ابی در طول کلاله ابوینی وارثن، نه در عرض اونها. یعنی در صورتی نوبت ارث به کلاله ابی میرسه که کلاله ابوینی نباشه، و به عبارت اخرى کلاله ابوینی حاجب کلاله ابی است. ولو هر دو برادرن، هر دو خواهرن، برادر خواهرای میتن، اما چون اینها پدر و مادرشون با میت یکیه، این فقط پدرش یکیه، اونها بر این مقدمن. لذا کلاله ابوینی ارث میبرن، ابی ارث نمیبره، مگر اینکه کلاله ابوینی کلا نباشه. اصلا این میت برادر خواهر پدر و مادری نداره، برادر و مادرهایی که داره یا ابی است یا ابی و امی است، یعنی ابی و امی فقط. البته هرچه هستن، بعضیا پدرشون یکیه، بعضیا مادرشون یکیه. امی البته جمع میشه، امی هم با ابوینی ارث میبره هم با ابی ارث میبره، امی مشکل نداره، امی در طول اونها نیست. لذا امی اگر تنها باشه وارثه همون همه مال رو، اگر با ابوینی هم باشه وارثه، اگر منفرد یک نفرن، یک خواهر یا یک برادر یک ششم، اگر متعددن یک سوم، با ابی هم که باشه باز وارثه، حالا یک ششم یا یک سوم. امی در هر حال وارثه، یعنی چه کلاله ابوینی باشه چه نباشه، چه ابی باشه چه نباشه، اما ابی در هر حال وارث نیست. ابی در صورت نبودن کلاله ابوینی وارثه. بله کلاله ابوینی در هر حال وارثه، چه امی باشه چه نباشه، چه ابی باشه چه نباشه. پس ادعا اینه که ارث کلاله ابوینی و ابی در طول همه، در عرض هم نیست. در مرحله اول ابوینی، اگر ابوینی نبود ابی، که البته جا داشت نسبت به اون شقش هم که ارث امی در طول نیست، توضیح داده میشد ولی اون رو مطرح نکردن. ولی مسلمه که ارث کلاله امی در عرض کلاله ابوینی و ابیس، یعنی همزمان با اونها اینا هم وارثن. اینجور نیست که اگر برادر خواهر ابوینی یا ابی داشته باشه دیگه امی ارث نبره، نه، بازم امی ارثشو میبره. خب به چه دلیل طولیت؟ چرا شما اشتراک قائل نیستید؟ برادر و خواهر پدر و مادری هم داره، برادر و خواهر پدری فقط هم داره، خب بگید هم اینا ارث ببرن همونا، هم ابوینی هم ابی، چرا مشترک نباشن؟ این که کنه مناسبتر به ذهن میرسه. میفرماید ما اصل ارث کلاله ابی رو در صورت نبودن کلاله امی به آیه اولوالارحام اثبات میکنیم. اصل ارث اینا اینه که اینا فل جمله وارثن، حالا با بودن یا با نبودن. اصل ارث یعنی فل جمله وارثن، موجبتن جزئیه وارثن، فل جمله قطعا کلاله ابی وارثن. این یک ادعا. ادعای دوم این که در طول ابوینیان با نبودن وارثن. اما اصل ادعا آیه اولوالارحام، اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. خب این برادر میته، این طبیعی است که فل جمله جزء نزدیکان میته و در شرایطی ممکنه از این نزدیکتری نباشه، حداقل در اون موردی که ابوینی نداره قدر متیقنش اونجا این اولا الناس بالمیته و طبیعی است که ارثش هم به این برسه، پس نمیشه گفت که این وارث نیست. ما نمیشه بگیم کلاله ابی اصلا وارث نیست، چون جزء اولوالارحامه، جزء با صاحبان رحمه، جزء بستگان میته. پس اصل ارث رو آیه اولوالارحام اثبات میکنه. ما نمیتونیم بگیم کلا نفی کنیم ارث رو و بگیم کلا وارث نیست. اما اینکه چرا در عرض ابوینی نیست، حالا که میگید وارثه ما هم قبول داریم وارثه، ما نمیگیم وارث نیست، ما میگیم در عرض ابوینی باشه. چرا؟ میفرمان به خاطر اینه که ابوینی واجب دو سببه. ابوینی هم از ناحیه اب میت نسبت داره، هم از ناحیه ام. اما ابی واجد یک سببه، فقط از ناحیه اب، لذا اون اقربه، اون اولای. به مقتضای آیه اولوالارحام کسی که نزدیکتره به میته اون وارثتره و اون مقدمه در ارث. برادر و خواهری که پدر و مادرش با میت یکیه این نزدیکتره به میت تا برادری که فقط پدرش یکیه، لذا او اقربه، وقتی اقرب بود مانع این ابعد خواهد شد. لذا به طور طبیعی اینه، ما به مقتضای این طبیعت عمل کردیم. اینجا البته نگید که پس کلاله امی هم نباید ارث ببرن، چون باز ابوینی اقرب از امیه. خب این هم پدر هم مادر، امی فقط مادر یکیه، پس اینا اقربن، اونا ابعدن. نه، اونجا دلیل داریم، دلیل داریم که امی ارث میبره در کنار ابوینی، چون دلیل داریم. آیه قرآن فرموده حرفی نیست، اما نسبت به ابی ما دلیلی نداریم که ابی در عرض ابوینی ارث میبره و با اونا شراکت میکنه، اما نسبت به امی دلیل داریم. چون دلیل نداریم به طور طبیعی باید عمل کنیم. پس طبیعت قضیه اقتضا میکنه که الاقرب یمنع الابعد، چون اولوالارحام بعضهم اولا به بعض. هر جا ما دلیلی برخلاف داشتیم مثل کلاله امی، خب بله از این قاعده اولیه دست برمیداریم. هر جا دلیل برخلاف نداشتیم طبق این قاعده اولیه عمل میکنیم. این قاعده اولیه مقتضاش اینه که حاجب باشن ابوینی نسبت به ابی. اینجا نه تنها دلیل بر خلاف نداریم، بلکه دلیل بر وفاق هم داریم. یعنی ما دلیل داریم که اینا محجوبن، دلیل داریم که تا ابوینی هست نوبت ابی نمیرسه و اینا در طول همن. دلیل بر خلافش هست. کو دلیل؟ خبر یزید کناسی از ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود برادر پدر و مادرید اولاست به تو از برادر پدرید. اونی که پدر و مادرش با تو یکیه اولاست، که طبیعی قضیه هم همینه، او اولا هست از برادر پدرید. و غیر این خبر که دلالت بر همین مدعا دارن. ولی اگر این اخبارم نبود، طبیعت قضیه این بود که الاقرب یمنع الابعد، چنان که اولاد بی واسطه مانع اولاد با واسطه هستن، اولاد المیت حاجب اولاد و اولاد المیتن، چون اینا اقربن، اقربیت باید لحاظ بشه و ابوینی اقرب من الابی. و اما این که کلاله اب و خواهر و برادرای پدری قیام میکنن مقام کلاله ابوین در نزد فقد کلاله ابوین و ارث نمیبرن با کلاله ابوین، پس دو ادعا، یکی این که اندفقده ها ارث میبرند، اندفقده ها ارث میبرند، دوم این که معه ها ارث نمیبرند. فلم یعرف فیه خلافون، پس شناخته نشده است در این مطلب خلافی. وقد وجه هزال گای توجیه شده این مطلب به این که اصل ارثش این که اندفقده ها ارث میبرن و به مقتضا آیت اولو الارحام، چون وقتی کلاله ابوینی نباشه اینا از اولو الارحامن و از اینا نزدیکتر به میت نیست و لذا باید وارث باشن. حالا ممکنه امی باشه ولی امی که از اینا نزدیکتر نیست، لذا باید وارث باشن. اصل ارث این کلاله ابی مقتضای آیه اولو الارحام است. و اما این که اون کلاله ابی ارث نمیبرد مگر بعد از فقد کلاله ابوینی، یعنی لا ترث و معها، با وجود اونا ارث نمیبره. پس به اعتبار این است که اون چه که واجد دو سبب باشد او اقرب است از کسی که واجد یک سبب باشه. کسی که هم از پدر هم از مادر به میت انتساب پیدا میکنه و سبب الارث داره اون نزدیکتر است از کسی که فقط از طریق پدر. این انتصاب و تقرب به میت که سبب الارثه، تقرب او به میت از دو سببه، از دو جهته، لذا از دو ناحیه سبب الارث محققه، از دو ناحیه انتصاب و تقرب محققه، اما این از یک ناحیه فقط. و اقرب مقدم است به مقتضای آیه اولو الارحام. بله عرض کردم نسبت به کلاله امی ما دلیل داریم بر این که اینجا محجوب نمیشن و اینا در عرض ابوینی ارث میبرن، لذا به طبق این مقتضا عمل نمی کنیم، اونجا تخصیص خورده. و تأیید میکند همین مطلب رو خبر یزید کناسی از ابی عبدالله علیه السلام: و اخوک لابیک و امک اولا بک من اخیک لابیک، برادر پدر و مادری تو سزاوارترن به تو از برادر پدری تو، و غیر این خبر. و اما ان الجد او الجدت اذن فردا کان لهما جمیع المال فینبغی ان یکون واضحا لفرض عدم وجود مشارک لهما لیدفع له بعضه. نکته هشتم این که فرمودن اگر وارث تنها جد باشه یا تنها جده باشه، حالا چه پدری چه مادری، همه مال مال همین جد یا جده است. در طبقه اولا کسی نیست، زن و شوهر در کار نیست، فقط برادر و خواهرم نیست، فقط و فقط یک جد یا یک جده، حالا یا پدری یا مادری، ولی یک نفر از جد یا جده است، همه مال مال همونه. دلیلش میفرمان واضحه، چون شریک نداره، چون در طبقه اولا که کسی نیست، در طبقه ثانی هم شریک نداره، قطعا وارثه به مقتضای اولو الارحام و شریکی در سطح خودش هم نداره، لا محاله همه مال رو میبره. و اما این که جد یا جده زمانی که منفرد باشن، تنها باشن، خواهد بود برای اونها همه مال، پس سزاوار است که باشد واضح. چرا؟ به خاطر فرض ما اصلا اینه، عدم وجود مشارکی برای اون دو، فرضین شریکی ندارن، در طبقه اولا کسی نیست، اگر کسی بود که نوبت به اینا نمی رسید، در طبقه ثانیه هم کسی جز اینا نیست، فرض انفراده. لیدفعتا دفع بشه برای اون مشارک بعض ارث و ما بگیم همه ارث به این نمی رسه، مشارک نداره، مشارک در طبقه و در سطح خودش نداره. و اما انه اذا اجتمع الجد او الجده او هما للام مع المماثل للاب كان لمن يتقرب بالام الثلث ولمن يتقرب بالاب الباقي فهو المشهور. و یدل علیه عموم ما دل علی ارث کل قریب نصیب من یتقرب به کصحیحة ابی ایوب الخزاز عن ابی عبدالله علیه السلام ان فی کتاب علی علیه السلام ان کل ذی رحم بمنزله الرحم الذي یجر به الا ان یکون وارث اقرب الی المیت منه فیحجبه. موثقه محمد ابن مسلم انا ابی جعفر علیه السلام اذا لم يترك الميت الا جده من قبل ابيه و جد ابيه و جدته من قبل امه و جدت امه کان للجدت من قبل الام الثلثو و سقط جدت الام و الباقی للجد من قبل الابه و سقط جد الاب و سند الشیخ ال ابن فضال و ان اشتمل على الزبيري الذي لم يوثق الا ان الامر فيه سعل بناء على كفايه شيخوخه الاجازه في اثبات الوثاق. نهمین نکته این که فرمودن اگر جد یا جده یا جد و جده امی با جد یا جده یا جد و جده ابی جمع بشن، اینجا دیگه ابوینی و ابی معنا نداره چون صحبت از برادر نیست، صحبت از جد و جده است دیگه. جد و جده یا ابیز یا امی دیگه، یا پدر و مادر مادرشن یا پدر و مادر پدرش دیگه. بله سه چیز نداریم دیگه، ابی امی ابوینی، مثل برادر نیست. خب اگر جد و جده یا یکی از این دو با جد و جده یا یکی از اون دو از ناحیه اب جمع بشن، هم جد مادری هم جد پدری، هم جده پدری هم جده مادری، هم جد و جده پدری هم جد و جده مادری، به هر نوع از این طرف هم هستن از اون طرف هم هستن، یا یکی یا دوتا، اینجا چگونه تقسیم کنیم؟ اینجا رو گفتیم برای جد یا جده مادری یا جد و جده مادری اگر هر دو هستن ثلث، برای جد یا جده پدری باقی هست، بقیه مال جد یا جده پدری. ثلث رو میدیم به جد و جده امی، بقیه رو میدیم به جد و جده ابی، که البته این ثلث علی القاعده در صورتی است که متعدد باشن، یعنی هم جد باشه هم جده، و الا اگر فقط جد یا فقط جده باشه او به منزله یک اخ یا اخته و لذا ثلث میبره. لذای مانه این که ام دیگه حد اکثرش اگر هم جده و هم جده امی، اینجا ثلث رو میدیم به اینا، بقیهش مال ابی. اما اگر فقط جد امی یا فقط جد ابیست، فقط جد امی یا فقط جده امیست، اینجا ثلث میبره، چون در روایت هم داره بعدن هم خواهد آمد که جده امی به منزله اخت امیست، جد امی به منزله اخ امی است، جد و جده امی به منزله اخ و اخت امی است که هر دو باشن و متعدد باشن، جد ابی به منزله اخ ابی است و جده ابی به منزله اخت ابی، البته اخت ابوینی یا ابی فرقی نمی کنه در این ناحیه، یعنی بالاخره وارث هست، اون طولیتی که در اونجا بود اینجا دیگه مطرح نیست، به منزله ابوینی. چرا؟ به چه دلیل؟ می‌فرمان مشهور همینه و دلیلش هم روایاته. ما در صحیحه ابی ایوب خزاز داریم که ارث هر وابسته به میت به اندازه کسی است که به وسیله او به میت تقرب پیدا می‌کنه. نصیب من یتقرب و به رو داره. خب جد و جده امی به وسیله مادر، مادر میت به میت انتساب پیدا میکنن، لا محاله سهم مادر رو دارن، سهم مادر ثلث یا ثلثه، ولذا ثلث رو به اینها میدن. اما جد و جده ابی به وسیله پدر انتساب پیدا میکنن، پدر الباقی مال پدره، لذا پدر رو بقیه رو میدن، به جد پدری و به جد و جده پدری هم بقیه. پس اگر پدر میت بود الباقی مال او بود، الانم جد ابی همینجور، جده ابی همینجور. اگر مادر میت بود ثلث مال او بود، الانم جد و جده امی که هستن ثلث. البته از این مقدار اون نکته ای که عرض کردم استفاده نمیشه که اگر یکی باشه فقط جد یا فقط جده باشه، در این صورت باید سدس باشه. در این صورت باید سدس، فقط جد یا فقط جده سدس، اما اگر هر دو باشن سولس. ولی این مطلب ظاهرا همین جور باشه، باز هم برای اطمینان بیشتر نگاه میکنم و در جلسه بعد انشالله تذکر خواهم داد. پس این یک دلیل. ما ادله‌ای داریم که هر کس نصیب کسی رو میبره که به وسیله او به میت انتساب پیدا میکنه. پس جد و جده امی نصیب الام، نصیب الام از ثلث بیشتر نیست، حد اکثرش دیگه ثلث. جد و جده امی نصیب الام، جد و جده ابی نصیب الاب، نصیب الاب الباقیه. این یک. دوم، موثقه محمد ابن مسلم صریح در همینه که حضرت فرمود اگر میت جز جد پدری و جد پدرش رو باقی نگذاشته باشه، یعنی جد پدری خودش، بابای پدرش و جد پدرش، جد ابی، و از این طرف هم جز جد مادری خودش و جد مادرش، جد مادری خودش و جد مادر، جده مادری خودش و جده مادرش نباشه. اینجا مادر یک سوم، جد مادر، جده مادری یک سوم میبره، دیگه جده خود مادر ارث نمیبره. جد پدری باقی رو میبره، اما دیگه خود جد پدر ارث نمیبره. پس بنابراین از این روایت البته همین جا معلوم شد که نه، اون تفصیلی که ما دادیم که اگر یکی باشه سدس، اگر بیشتر باشه سلس، اون درست نیست. جد و جده امی ولو یکیشون هم باشه سلس میبره، اون در برادر و خواهرای امیه که اگر منفرد واحد باشن سدس میبره، اگر متعدد باشن سلس میبره. پس همینجا به ظاهر این روایت و اشکالی هم بر این روایت نشده و ظاهرا همین جور باشه بر اساس این روایت موثقه محمد ابن مسلم، و ظاهر عبارت ها هم البته همین رو نشون میداد که چه جد امی به تنهایی باشه، چه جده امی به تنهایی باشه، چه جد و جده امی، اینا ثلث میبرن. مقتضای این روایت الان همینه، ولی از قرآن استفاده نمیشه، از این روایت استفاده میشه، از اون صحیحه ابی ایوب خزازم به طور کلیش همین استفاده میشد که سهم مادر ثلث، چون اینجا دیگه حجم معنا نداره. پس در مجموع به این نتیجه میرسیم که اگر جد یا جده یا هر دو از ناحیه مادر با جد یا جده یا هر دو از ناحیه پدر جمع بشن، بستگان امی، اون جد یا جده امی ثلث میبرن، چه یکی باشه چه دوتا باشن، چه هم جد باشه هم جده، چه فقط جد یا فقط جده باشه. بقیه اموال بستگان پدری، یعنی جد و جده پدری، چه هر دو باشن چه یکی باشن. دلیلش عمومات و خصوصات. عموماتی که داره ارث هر کسی نصیب کسی است که به وسیله او تقرب به میت پیدا میکنه، و خصوصاتی که اصلا صریحا داره که اگر جد ابی میت و جده امی میت جمع شدن، جده امی ثلث میبره، باقی برای جد ابی است. البته تو روایت اینم داره که اگر هم در کنار این جده امی و جد ابی، جده ام و جد اب هم باشه، جد خود میت نه، جد پدر میت، جده خود میت نه، جده مادر میت هم باشه، اونا دیگه ارث نمیبرن. به عبارت دیگه اینجا دیگه الاقرب و یمنع الابعد، یعنی وقتی نوبت به جد الاب میرسه که جد المیت نباشه، اونجا جد و اب المیت ارث میبره. وقتی نوبت به جدت و ام المیت میرسه که جدت المیت نباشه، تا وقتی مادر مادر میت هست نوبت به مادر مادر میت نمیرسه دیگه، مادر 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 میت با دو واسطه نوبت به اونا نمیرسه. الاقرب و یمنه الابد، جد اول یعنی جد خودش مقدمه، نوبت به جد دوم نمیرسه، جد سوم نمیرسه، که البته خب اگر اونقدر زنده بمانن. این دو دلیل و اون هم مدعا. مشکلی که هست اینه که موثقه محمد ابن مسلم از نظر سندی دچار مناقشه شده. در سند مرحوم شیخ طوسی به ابن فضال که این موثقه را هم شیخ اسناد میده به ابن فضال و میرسه به محمد ابن مسلم، در اون سند زبیری هست و زبیری توثیق نداره، توثیق خاص نداره. پس در نتیجه این موثقه نخواهد بود دیگه، این روایت قابل اعتبار نخواهد بود، چون زبیری توثیق خاص نداره. پس شما به این موثقه نمیتونید تمسک کنید. ما این همون سیه ابی ایوب خزاز میفرمان اینجا البته یه راه داره، اگر ما اون راه رو قبول کنیم درست میشه، بله ما به اینم میتونیم استدلال کنیم، اما اگر اون راه قبول نکنیم این روایت از کار خواهد افتاد و دلیل ما همون سیه ابی ایوب خواهد بود. و اون راه اینه که این در رجال مطرحه. در رجال دو بخش داره توثیقات، توثیقات خاصه و توثیقات عامه. توثیقات خاصه یعنی نسبت به خصوص این فرد مرحوم نجاشی دیگران توثیق کرده باشن، شیخ طوسی توثیق کرده باشه، کشی توثیق کرده باشه، فرد رو اسم برده که محمد ابن مسلم ثقتون، خب این میشه توثیق خاص و مشکلی نیست. اما برخی توثیقات، توثیقات عام، یعنی به طور عمومی موارد متعددی هست که اینا به عنوان توثیقات عام مطرحه، البته مورد بحثه، بعضی اینها رو به عنوان توثیق عام قبول دارن، یعنی این یک توثیق عمومی است که خیلی ها رو میگیره، ولی اسم نبرده، ولی مطلبی گفته شده که شامل خیلی ها میشه، به نحو عموم توثیق شده. مثل اینه گاهی میگه هر فلانی که در جامعه الزهرا مثلا تدریس میکنه اینجور، گاهی میگه نه هر که در جامعه الزهرا تدریس میکنه، خواهی میشه عام او میشه خاص. من جمله از توثیقات عامه که مطرح شیخوخت الاجازه است. این بحثه که آیا شیخوخت الاجازه جزء توثیقات عام هست یا نه، یعنی اگر کسی توثیق خاص نداره اما شیخ اجازه یک ثقه است، یه شخص ثقه از او اجازه داره، اجازه نقل روایت داره، حالا یا کتاب خودش رو یا کتاب دیگری رو، کتاب دیگری که در مجموع سه قسم کردن شیوخ اجازه رو، گاهی هست که کسی به من اجازه میده که کتابی رو، حدیثی رو که خودش نوشته از او روایت کنم، خب او میشه شیخ اجازه من، یعنی او به من اجازه داده که من این کتاب رو از او روایت کنم و نقل کنم. گاهی نسبت به کتاب دیگری است که اون کتاب دیگرم گاهی کتب معروفه، مثل کافی و تهذیب و استبدار و استبصار و کتب مشخص و معروف، برای اتصال سند، برای تبرک به من اجازه میده که شما میتونی از من روایت کنی و این کتاب برای من ثابته که این کتاب از مرحوم کلینی است مثلا. گاهی هم کتاب کتاب غیر معروفه، مورد بحث آیا اگر کسی شیخ اجازه یک شخص ثقه‌ای بود، یه شخص ثقه‌ای زید ثقه از امر اجازه نقل روایت داره، یعنی امر به او اجازه داده که تو از من این کتاب رو روایت کن، برای من این کتاب ثابته، آیا این که این آقای امر شیخ اجازه زید ثقه است این معناش اینه که دیگه اون امر ثقه است؟ ولو توثیق خاص نداشته باشه، تصریح نشده، همین که میبینیم زید ثقه گفته که او به من اجازه داده که من کتابش رو یا کتاب دیگری رو روایت کنم، او شیخ اجازه منه، همین کافیه. این بحثه. مثل مرحوم آقای خویی و عده‌ای این رو قبول ندارن، شیخوخت اجازه رو جزء توثیقات عام حساب نمی کنن. نه، این ثقه انگار از او روایت کرده، او ممکنه ثقه باشه ممکنه نباشه. فرقی بین شیخ اجازه بودن یا یک راوی معمولی بودن نیست. یعنی گاهی از زید میگه امر برام نقل کرد که فلانی اینجور، گاهی امر میشه شیخ اجازه او و امر به صورت کلی یک کتاب رو مثلا به او اجازه میده که این روایت رو نقل کنه، خب ما باید وثاقت او رو ثابت کنیم. شیخوخت اجازه رو میگن توثیق عام نیست. اگر ما شیخوخت اجازه رو توثیق عام دونستیم، زبیری این توثیق عام رو داره، چون ثقات از زبیری نقل کردن و شیخ اجازه ثقات زبیری، زبیری شیخ اجازه افراد موثق هست، لذا مشکل حله. اما اگر این رو کافی ندونستیم، در نتیجه زبیری توثیق خاص نداره، این توثیق عامم که به درد نخورد. ولو شیخ اجازه بعض افراد ثقه است، اما این دلیل موثق بودن خودش نیست و توثیق خودش محسوب نمیشه، در نتیجه موثقه محمد ابن مسلم از کار خواهد افتاد. و اما این که جد یا جده، زمانی که منفرد باشند، فقط جد، فقط جده، کان لهما جمیع المال، این رو خوندیم. و اما این که زمانی که جمع شود جد یا جده یا هر دو با ام، با ام، بله البته منظور جد یا جده یا هر دو برای ام، یعنی جد و جده امی، با مماثل ابی، یعنی جد یا جده یا هر دو از ناحیه اب، خواهد بود برای کسی که تقرب می جوید به ام یک سوم، یعنی جد یا جده یا جد و جده امی یک سوم، و برای کسی که تقرب می جوید به اب باقی. فهو المشهور، مشهور همینه و دلالت می کند بر این مطلب، الف عموم اون چه دلالت کرده است بر ارث هر قریبی و نزدیک به میتی، نصیب کسی رو که تقرب می جوید به او. لذا گفتیم اولاد البنت نصیب بنت رو می برن، اولاد الابن نصیب الابن رو می برن، ولو اولاد الابن دختر باشن نصیب ابن رو می برن، ولو اولاد البنت پسر باشن نصیب بنت رو می برن. مثل سیه ابی ایوب خزاز از امام صادق علیه السلام، به راستی که در کتاب علی علیه السلامه که هر ذی رحمی به منزله رحمی است که کشنده می شود به وسیله او به سوی میت، انتساب پیدا میکنه به سوی میت و تقرب پیدا میکنه، مگر این که باشد وارثی نزدیکتر به میت از او، پس محجوب کنه او رو، پس حجب کنه او رو. اولاد البنت به منزله بنتن مگر وارث اقرب باشه، مثلا خود بنت باشه یا پسر میت، پسر مستقیم، خواهر این بنت که دایی این بچه هاست باشه، خب اون اقربه دیگه، حج میکنه. ولو مادرشون مرده اما وقتی داییشون هست، یا ولو پدر اینا مرده اما وقتی عمهشون هست، میت یک فرزند بیواسطه بالاخره داره، اینا دیگه ارث نمیبرن. خب اینجا هم همینه، هر ذی رحمی به منزله رحمی است که یجربه، این جد امی به منزله امه، مگر خب خود ام باشه، اگر خود ام باشه نوبت به این نمیرسه. جد ابی به منزله ابه، خب مگر اینکه اب باشه دیگه، اگر اب باشه نوبت به این نمیرسه. دوم، موثقه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام. در این موثقه اینجور آمده، زمانی که ترک نکند میت مگر جدش رو از ناحیه پدرش، یعنی پدر پدرش، جد پدریش و جد پدرش رو، پس از ناحیه پدر، یکی پدر پدر هست، یکی جد پدر، هر دو هستن، بابای باباش هم که جد خودش هست، بابای بابای باباش هم که جد باباشه اونم هست، اما از ناحیه مادر، جدش رو از ناحیه مادرش، یعنی جده مادریش، یعنی مادر مادرش، و جدت امه، مادر مادر مادرش، یعنی جده مادرش هم هست، هم جده مادری خودش هست، هم جده مادرش، خواهد بود برای جده از قبل ام سلس، برای جده امی سلسه، و ساقط میشه جده ام، چون این حاجب میشه دیگه، جده خودش نزدیکتره به او تا جده مادرش، لذا وقتی مادر مادر هست نوبت به جده مادر نمیرسه دیگه، ساقط میشه جده ام. از باب الاغرب و یمنع الابعد اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، باقی مونده دو سوم دیگه برای جد پدریست، جد از ناحیه پدر، و ساقط میشه جد پدر، جد خود پدر دیگه ارث نمیبره، جد پدری میت، یعنی پدر پدر میت وارثه، اما دیگه جد پدر میت، یعنی پدر 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 میت، اون دیگه وارث نیست، چون الاقرب و یمنع الابعد، پدر باباش نزدیکتره تا جد باباش. جد خود میت نزدیکتر به میت تا جد پدر میت، لذا اون ممنوع میشه و محجوب میشه. و سند شیخ به ابن فضال اگرچه مشتمل است بر زبیری که توثیق نشده، جز این که امر در زبیری سهل است و زبیری موثق محسوب میشه، بنابر کفایت شیخوخت اجازه، یعنی شیخ اجازه بودن، این که اون استادی است و شیخی است که به من اجازه روایت داده، اصطلاحا به اون میگن شیخ اجازه، یعنی کسی که به من اجازه نقل روایات این کتاب رو داده، بنابر کفایت، نه که یک روایت رو صرفا برام نقل کرده، اون شیخ اجازه نیست، نه اجازه داده که یک کتاب رو من از اون نقل کنم، حالا یا کتاب خودش یا کتاب دیگری، بنابر کفایت شیخوخت اجازه در اثبات وثاقت. بگیم این یه توثیق عامه که البته عرض کردم مثل مرحوم آقای خویی و عده قبول ندارن این رو. و اما ان المدفوع لجدود الامه یقسم بینهم بالسویه بخلاف المدفوع الى جدود الاب فانه یقسم بالتفاوت فقد ذكر صاحب الجواهر اني لم اجد فيه خلافا و این وسوس فیه بعض متأخر المتأخرین و یمکن التمسک لاثبات التقسیم بالتفاضل فی جدود الاب به صحیحت زراره و بکیر و محمد و الفضیل و برید ان احدهما علیهم السلام ان الجد مع الاخوه من الاب يسير مثل واحد من الاخوه ما بلغوا و ان ترک اخوتا و اخوات لعب و ام او لعب و جد فالجد احد الاخوه و المال بینهم للذکر مثل حظ الانثیین و قال زراره هذا مما لا یؤخذ علی فی قد سمعت من ابیه و منه قبل ذلك و لیس عندنا فی ذلك شک و اختلاف فانها دلت علی ان الجد للعب بمنزله الاخ للعب و بالتالی يفهم ان الجده للاب هي بمنزله الاخت للاب و حيث يلزم التفاضل بين الاخ والاخت للاب اذا اجتمعا فيلزم ذلك في الجد والجده للاب ايضا و اما لزوم التساوي في جدود الام فيمكن الاستدلال لاثباتي بان التفاضل هو المحتاج الى اثبات و الا فالمناسب هو التساوي کما تقدم بیانو. آخرین نکته‌ای که در ارث طبقه دوم مطرح شد این بود که اگر جدود امی و جدود ابی جمع شدن، گاهی هست که در ناحیه اب و ام یکیشون بیشتر نیست، یا جد پدری یا جد مادری یا جده پدری یا جد مادری، خب اونجا مشکلی نیست، اما اگر هم جد پدری هم جده پدری هم جد مادری هم جده مادری، اینجا ادعا اینه که اون یک سومی که به جد و جده مادری میرسه به سویه تقسیم میشه، اون باقی و دو سومی که به جد و جده پدری میرسه لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم میشه. به چه دلیل؟ میفرمان مرحوم صاحب جواهر فرموده من خلافی در این مورد نیافتم، اگرچه بعض از متأخر المتأخرین وسوسه کرده، ولی مطلب مسلمه و اجماعی است. خب به این مقدار البته مطلب تمام نیست و ایشون هم تمام نمی کنه، لذا فرماید ممکنه ما اینجور استدلال کنیم. پس دو مدعا داریم، یکی تفاضل در جدود پدری، دوم تساوی در جدود مادری. اما تفاضل در جدود پدری یعنی اگر جد و جده های پدری جمع شدن، دو تا البته دیگه خب بیشتر نخواهد بود، دو تا با هم بودن، هم پدر پدر هم مادر پدر، اگر اینها جمع شدن به تفاضل میبرن. به چه دلیل؟ دلیلش صحیحه است که هم زراره، بکیر، محمد، فضیل، محمد ابن مسلم ظاهرن، برید، همه نقل کردن که امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام صریحا فرمودن که جد ابی به منزله اخ ابی است. ان الجد مع الاخوه من الاب يصير مثل واحد من الاخوه، مثل پس سریعا داره که جد ابی به منزله اخ ابی است. خب لام آله لازمش اینه که جده ابی هم به منزله اخت ابی است. چنان که بین اخ و اخت ابی تفاضله، پس بین جد و جده ابی هم تفاضله، چون تنزیل مطلقه. جد از اخوه از اب مثل واحد من الاخوه. خب وقتی این مثل واحد من الاخوه، در همه چیز مثل اونه، در اصل ارث، در مقدار ارث، همون جور که اون واحد من الاخوه دو برابر اخت میبره، این جدم دو برابر میبره. پس ما از این روایت استفاده میکنیم تفاضل رو. خب تفاضل رو استفاده کردید، تساوی جدود امی رو از کجا استفاده میکنید؟ میفرمان اون رو از دلیلی که قبلا هم گفتیم که علل قاعده باید حکم کنیم به تساوی، چون جد امی و جده امی هر دو هم شأن و هم رتبه و هم سطحن. یکی پدر مادرشه، یکی مادر مادرشه، هر دو در نسبت مشترکن، هر دو در یک رتبه هن، در یک سطحن، هر دو به وسیله مادر میت به میت تقرب پیدا میکنن. در نتیجه علل قاعده باید تساوی باشه، و الا بخواد تساوی نباشه ترجیح بلا مرجه. ما در اولاد به خاطر دلیل قائل شدیم به ترجیح، در اخوه به خاطر دلیل قائل شدیم، در جدود ابی به خاطر دلیل قائل شدیم، اما اینجا چون دلیل نیست قائل به تساوی هستیم. لذا در اخوه امی هم به همین بیان قائل به تساوی شدیم، برادر و خواهرای امی مساوی میبرن. چرا؟ چون دلیلی بر تفاضل نداریم، همه مشترکن، نسبتشون مساویه، هیچ کدوم نزدیکتر از دیگری به میت نیست. اگر بخوایم به یکی بیشتر بدیم ترجیح بلا مرجه، و دلیلی هم بر این ترجیح نداریم، نه آیه ای نه روایتی. لذا علل قاعده باید قائل بشیم به تساوی، مادامی که دلیل برخلاف نیامده و در جدود امی دلیل برخلاف نیامده. نتیجه مطلب میشه تساوی. و اما این که مدفوع به جدود ام، جدهایی که در ناحیه، یعنی جد و جده، تقسیم میشود بینشون به سویه، به خلاف اون چه که دفع میشه به سوی جدود اب، پس به درستی که اون تقسیم میشه به تفاوت. خب به چه دلیل؟ فقط ذکر صاحب الجواهر، اما این مطلب ذکر کرده صاحب جواهر که من نیافتم در این خلافی رو، و اگرچه وسوسه کرده از در این بعضی از متأخرین متأخرین، و ممکن می باشد تمسک برای اثبات تقسیم به تفاضل در جد و جده ابی به صحیحه زراره و بکیر و محمد و فضیل و برید، از یکی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، براستی که جد با برادران پدری، یعنی جد پدری با برادران پدری، این جد قطعا منظور جد ابی است، جد با برادران من الاب، من الاب و همش میخوره، جد من الاب با اخوه من الاب میگردد مثل یکی از اون اخوه ابی، ما بلغ و هر چه باشن. که از همین جا یه نکته دیگه هم که خوب بود در متن مطرح میشد، حالا که ما ارث طبقه دوم رو داریم بیان میکنیم، این که اگر اجداد با اخوه جمع شدن، هم برادر و خواهر داره میت، حالا ابوینی ابی امی، هم جد و جده داره امی ابی، اینجا چه کار کنیم؟ این فرض مطرح نشد. اجداد میت هم هستن، اخوه میت هم هستن، اینجا چه کنیم؟ خب از اینجا معلوم شد و حکم اینه که اینجا همه وارثن، اجداد حاجب اخوه نیستن، اخوه هم حاجب اجداد نیستن. اینجا اجداد ابی به منزله یکی از برادر و خواهرای ابی است، جد به منزله برادر، جده به منزله خواهر ابی، اجداد امی هم به منزله خواهر برادر امی هستن که اونجا دیگه اثری هم نداره، جد امی به منزله اخ امی، جده امی به منزله اخت امی، ولی در اون ناحیه اثری نداره چون علی التساوی تقسیم میشه. اجداد امی به منزله برادر خواهرای امی، اجداد ابی هم به منزله برادر خواهرای ابی، با هم ارث میبرن و در عرض همان. البته خب جا داشت که صورت اجتماع اخوه و اجداد جداگانه مطرح بشه، اما مطلب روشنه. و ممکن میباشد تمسک برای این صحیحه که حضرت فرمود مثل واحد من الاخوه، مثل یکی از ایناست. حالا که چند برادر و خواهر یا چند برادر ابی داره و یک جد هم داره، انگار یه برادر اضافه داره، لذا سهمش هم مثل سهم یکی از اوناست. و اگر ترک کند اخوه و اخواتی رو برای پدر و مادر یا برای پدر و جدی رو، چند تا خواهر و برادر طرفینی یا ابی، البته در صورتی که طرفینی نباشه ابی، و یک جد، دو سه تا خواهر برادر ابوینی یا ابی با یک جد، فلجد احد الاخوه، جد یکی از این خواهر برادر هاست، یکی از این برادر هاست، فلجد احد الاخوه، چون جد اخوه اونجا مثل واحد من الاخوه. و مال بین این هاست لذکر مثل عز الانسه. اینجا ولو البته نسبت به جده و فرض وجود جده مطرح نشده، اما از این میفهمیم که جد مثل یکی از برادر هاست، لذکر مثل عز الانسه. مثلا اگر دو برادرن دو خواهر، انگار سه برادر، پس جد دو برابر میبره. خب لام حالا جده هم مثل خواهر محسوب میشه، اونم نصف میبره. و قال زراره هازا، زراره بعد فرموده که این روایت رو نگید از کجا آوردی، از کجا، این مسلمه، هازا من مالا یؤخذ علی، از چیزایی است که اخذ نمیشه بر من و من مؤاخذه نمیشم که تو این رو از کجا گفتی، هی نگید از کجا میگی، به چه دلیل میگی، من مالا اخذ نمیشه بر من و من مورد مؤاخذه واقع نمیشم، من مالا یؤخذ علی فی، از چیزایی است که اخذ نمیشه بر من در این حدیث، قد سمعتو من ابی، شنیدم این مطلب رو از پدر امام باقر یا پدر امام صادق و از خود حضرت قبل از این. مثلا اگر فرض کنیم امام صادق علیه السلام هست، زراره میگه من این رو از پدر امام صادقم شنیدم، یعنی از امام باقر، و از امام صادقم قبل از این شنیدم، در مجموع سه تا، از امام باقر شنیده، از امام صادق الان شنیده، قبل از اینم شنیده، و نیست در نزد ما در این مطلب شکی و نه هم اختلافی. فإنها دلت، پس به درستی که این روایت دلالت کرده است بر اینکه جد ابی به منزله اخ ابی است. این مقدار که صریحا ان الجد مع الاخوه من الاب يسير مثل واحد من الاخوه ما بلغوا، صریحا دلالت داره، دلالت کرده است بر اینکه جد ابی به منزله اخ ابی است. و بالتالی در نتیجه فهمیده میشه که جده ابی به منزله اخت ابی است، چون بالاخره او مذکره به منزله اخ، ای که مؤنثه به منزله اخت، و بالتالی فهمیده میشه که جده ابی به منزله اخت ابی است. و چون که لازم میباشد تفاضل بین اخت و اخ و اخت برای اب زمانی که جمع بشن، اگر اخ و اخت ابی جمع بشن تفاضله، و چون که لازم می باشد تفاضل، یعنی به یکی بیشتر دادن، لذکر و مثل حظ الانثیین دادن، و چون که لازم می باشد تفاضل بین اخ و اخت ابی زمانی که جمع بشن این اخ و اخت، پس لازم می باشد همین مطلب در جد و جده جده ابی نیز، چون اون تنزیل عام مطلقه، شما از کجا اختصاص میدید به اصل ارث بردن، نه در کیفیت ارث، در مقدار ارث هم همون جور که برادر دو برابر میبره جدم دو برابر میبره، همون جور که خواهر دو برابر نصف میبره جده ابی هم نصف میبره، هم در اصل ارث هم در کیفیت ظهور روایت در اینه، و در نتیجه میشه مدعا ثابت. ما گفتیم اگر جدود ابی جمع شدن، جد و جده ابی با هم جمع شدن، اون باقی رو که سهم الارثشونه لذکر مثل حظ الانثیین. و اما لزوم تساوی در جدود ام، جدود ام مساوی میبرن، پس ممکن میباشد استدلال برای اثبات این مطلب به اینکه تفاضل اون چیزی است که محتاج به اثباته. شما اگر بخواید لذکر مثل حظ الانثیین ارث بدید نیاز به اثبات دارید، اگر بخواید مساوی بدید که نیاز به اثبات ندارید. و اما لزوم تساوی در جدود اون، پس ممکن است استدلال برای اثباتش به این که تفاضل، همین تفاضل محتاج است به اثبات، و الا پس مناسب با قواعد اولیه هو تساوی، مناسب با قواعد اولیه اینه که ما قائل بشیم به تساوی، بگیم اینا به صورت مساوی میبرن، چون همه مشترکن، نسبتشون به یک اندازه است، سبب در همه یکی، هیچ وجهی نداره که یکی بیشتر ببره. کما تقدم بیانو که در صفحه 197 در اونجا که فرمودن کیف نسبت لزوم تقسیم الباقی المردود بالقرابه بالسویه، فرمودن اگر کلاله امی متعدد باشن و جز اینا وارثی نباشه، یک سوم رو بالقرابه میبرن و به سویه تقسیم میکنن، روشن، باقی را هم یک سوم رو بالفرض میبرن و به سویه تقسیم میکنن، این معلوم، بقیه رو هم بالقرابه میبرن و به سویه تقسیم میکنن. اونجا مفصل فرمودن که ما از همین طریق وارد میشیم که تفاضل تر تقسیم دلیل میخواد و الا وحدت سبب استحقاق اقتضا میکنه تساوی رو، و وقتی که دلیلی بر تفاضل پیدا نشد ما به مقتضای وحدت سبب استحقاق حکم میکنیم به تساوی. بله، در اولاد و در اخوه و در جدود ابی و در جاهایی که ما قائل به تساوی نیستیم، للذکر مثل حظ الانثیین قائلیم، در اون جاها دلیل خاص اقامه شده. هر جا دلیل خاصی بر تساوی اقامه نشد و علل قاعده خواستیم حکم کنیم، دلیل خاصی بر تفاضل نبود و علل قاعده خواستیم حکم کنیم، حکم میکنیم به تساوی. تا اینجا ارث طبقه اولا به تفصیل روشن شد، ارث طبقه ثانی هم به تفصیل روشن شد. اینا چقدر ارث میبرن، به چه نحوه تقسیم کنن، اگر منفرد بودن، اگر مجتبع بودن، تمام فروزش مطرح شد. اون چه که باقی مونده و در جلسه بعد انشاءالله تفصیلا وارد بحثش خواهیم شد و آخرین نکته هم خواهد بود در این بحث و آخرین بخش هم خواهد بود دیگه، بحث کتاب الارث به پایان خواهد رسید، ارث و طبقه ثالثه. اگر در طبقه اولا کسی نیست، در طبقه ثانیه هم کسی نیست، فقط در طبقه ثالثه، اعمام، عمات، اخوال، خالات یا اولادشون هستن، اینا هم باز فروز مختلف داره، گاهی منفردن گاهی مجتمعن، که انشاءالله اینها رو در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.